أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين انه خير ناصر معين. بحثمون پیرامون مسئله هشتم از مسائلی بود که حضرت امام راحل عظیم الشأن قدس الله نفسه الزکیه و رزقنا الله شفاعته در تحریر الوسیله پیرامون طواف نساء آورده بودند. در فرازهای قبلی این مسئله خوندیم که اگر مکلفی که قصد انجام حج داره، هرچند طواف نساء از ارکان حج نیست، اما خود طواف نساء و نماز طواف نساء واجبه، بزا ترک عمدی یا سهوی اون موجب لطمه به اصل حج نمیشه. تنها چیزی که هست اگر طرف طواف نساء رو عمدن یا سهوًا ترک بکنه، تعبیر این بود که نساء بر او حلال نمیشن. ما به دنبال این بخش فرعکی رو اضافه کردیم که مراد از نساء در اینجا فقط مسئله مجامعت نیست، بلکه هر گونه استمتاع از جنس مخالف رو شامله. لذا استمتاعات دیگر رو هم با استفاده از روایات همانند جماع بر شخصی که طواف نساء انجام نداده حرام دانستیم. آخرین بخش این مسئله که در تحریر اومده اینه، حضرت امام فرمود که بل الاحوت و عدم و حل العقد و الخطبه و شهادت علی العقد. نه تنها نساء بر او حرام میشه و حلال نمیشه تا وقتی طواف نساء رو انجام نداده، بلکه اموری هم که در این رابطه بودند و با احرام حرام شده بودند، ایشون فهمان احتیاط واجب بقای حرمت اون اموره، کما این که محرم نمیتونه عقد نکاح رو انشاء بکنه، کما این که محرم نمیتونه خطبه بخانه، چه برای خودش چه برای دیگران، خطبه عقد، و کما این که نمیتونه شاهد بر عقد باشه در حال احرام، تا وقتی که طواف نساء رو انجام نداده این امور هم در حرمت خودشون باقیند. اینا بر محرم حرام بودند، حالا که طواف نساء رو انجام نداده همه امور مربوطه به نساء، اما از اون مسئله اصلی یا استمتاعات دیگر و همینطور این سه تا عنوانی رو که ایشون در تحریر میاره، اون تا اینا رو احتیاط میکنه. فهمت که بل الاحوت و عدم و حل العقد و الخطبه و شهادت علی العقد. احتیاط واجب اصلا اینه که کسی که طواف نساء رو انجام نداده عقد بر او حلال نیست، جائز نمیشه، خطبه جائز نمیشه و شهادت بر عقد هم جائز نمیشه. خب البته در این رابطه بعضی از بزرگان مثل علامه و فاضل اصفهانی در شرحی که بر قواعد علامه نوشته قائل به جواز شدند. لذا ببینید دو تا عبارت از این دو بزرگوار براتون بیارم که اینا میگن نه، عقد و خطبه و شهادت بر عقد با همون انجام حلق یا تقصیر در منا جز اموری است که حلال شده، حرمتش تمام شده. ببینید در قواعد مرحوم علامه جلد اول صفحه 445 تعبیرشون اینه: انما در بحثش میگه و انما یحرم و به حرمت باقی میماند به ترکیهی، یعنی به ترک طواف نساء، تا وقتی که طواف نساء رو انجام نده حرام هست. چی؟ الوطء دون العقد، فقط خود جماع به حرمتی که داشت باقی میمونه، بله امور دیگه مثل عقد و خطبه و این چیزا بگید حرمتشون از بین میره، اینا دیگه حرام نیست، اینا جایز میشن. این فرمایش مرحوم علامه در قواعد. مرحوم کاشف اللسان فاضل اصفهانی در کتاب کشف اللسان که شرح بر قواعد علامه است، عبارتشون در تأیید فرمایش متن علامه اینه، فهمید که خب این قول به حلیت با استفاده از اطلاق موجود در روایات و در فتاواست، چون روایات و فتاوا گفتند که بعد از حلق یا تقصیر همه محرمات حلال میشه غیر از تیب و نساء، اینا جزء همه محرمات هند، اینا جزء همه محرمات هند که حلال میشن. پس توجه کردید این امور رو دو تن از بزرگان که عبارت بودن از علامه و فاضل اصفهانی قائل به حلیت شدن. ما میخواییم بررسی بکنیم، میگیم آقا روایاتی که در این زمینه بود، دیروز هم عرض کردیم دیگه، یه مستثنا منه داشت کل شیء، یه مستثنا داشت نساء. خب مستثنا منه داشت و مستثنا، خب وقتی ادله رو نگاه میکنیم میبینیم که در این روایات از سوی ما اگر بخوایم کل شیء رو در نظر بگیریم، هر دو نظر رو چه بسه میشه از اینجا استفاده کرد، هم احتمال داره بگیم این امور داخل در کل شیء اند، اگر داخل در کل شیء شدن حکمش چی میشه؟ حلیت قبل طواف نساء. ممکن هم هست بگیم بابا اینا همش امور مرتبط با نسائه، وقتی امور مرتبط با نساء هستن پس همچنان که نساء تا قبل از طواف نساء حلال نشده، این امور هم حلال نمیشه. پس اونایی که مستثنا اینا رو در حکم مستثنا من میدونن میگن حلال شد، اونایی که در حکم مستثنا نساء میدونن میگن حلال نشد. جزء هر دو طرف رو میشه، بستگی داره این که شما آیا عموم کل شیء رو قوی تر بدونید یا ظهور النساء رو در این عموم. اما با توجه به این که دلیل قاطعی بر هیچ کدوم از دو طرف نداریم، نه دلیل قاطع داریم برای این که بر حرمت باقی بمونن و نه دلیل قاطعی داریم برای این که نه حرمتشون از بین رفته و تبدیل به حلیت شده باشه، درسته میشه بگیم اینا از اون چیزهایی هستن که داخلی در مستثنامین هم مستثنامین همه چیز رو جز نساء خارج کرد، نساء هم که وقتی بگن یعنی فوقش اون عمل خاص و نهایتا استمتاعات دیگر رو شامل میشه، این امور رو که شامل نمیشه، اما به این اندازه نمیشه فتوا داد، به این اندازه نمیشه فتوا داد. بله با توجه به این که زمینه برای هر دو طرف ولو به صورت غیر قطعی غیر قاطع و غیر یقینی وجود داره، اما چه بسا بشه بگیم اینجا تون دلیل اجتهادی نداریم، بریم سراغ اصل عملی که استصحاب حرمت این امور هست. اما بازم میگم چون به هر حال بعضی ها ممکنه از ظهورات استفاده هایی بکنن، نوبت به اصل عملی براشون نرسه، واقعا این از اون جاهاییست که فتوا دادن سخت میشه. لذا میبینید مثل امام راحل هم فتوا ندادن، احتیاط کردن. پس در این رابطه، در رابطه با این امور بگیم حق همونیست که حضرت امام راحل عظیم و شأن فرمودن، احتیاط میکنیم، احتیاط میکنیم. و اون اینه که بگیم الاهوت و عدم و حل العقد و الخطبت و شهادت علی العقد، کما این که مرحوم شهید اول هم، حالا شما نگید بس آیون فتوا به جواز دادن در مقابل شما احتیاط واجب میکنید، این طرف هم قائل داره، مثل شهید اول در دروس فرمودند حرمت اقواست، ولو قول به حلیت هم ممکنه، اما از بین این دوتا که قائل به حلیت بشیم یا قائل به حرمت بشیم، ایشون میگن قول به حرمت اقواست. پس در دروس صفحه 368 از جلد 5 دروس مرحوم شهید قول به حرمت رو میگه الاقوا، القول بالحرمه فی تلک الامور. خب پس از مسئله هشتم با این بیانی که کردیم فارغ میشیم، میریم سراغ مسئله نهم. بله خطبه میتونه باشه، منتها اونی که میدونم عقد، آخه عقد اونجاییست که، عقد اونجاییست که برای خودش انجام بده، خطبه اونجاییست که برای دیگران بخونه، اما خطبه اگه باشه حتی اصل خواستگاری که اینم باز در روایات داریم، خطبه رو آره خطبه مناسب تره که اونجا دیگه نیازی به با چیز نباشه. اما اسمان المسئله تو تاسعه، مسئله نهم، فمن که لا یجوز و تقدیم و سعی علا تواف زیاره ولا علا صلاتهی اختیارن ولا تقدیم و تواف النساء علیهما ولا علا سعی باز اختیارن، و اگر خلاف عمل فرد دوباره باید اثر بگیره. برای اینکه باز مسئله روشن بشه، مطلب روشنیست. اما ببینید شما اعمال مکه که بعد از مناسک منا انجام میگیرند، خاطرتون هست قبلا گفتیم 5 عمل دیگه، 1 طواف حج یا همون طواف زیارت، 2 نماز طواف زیارت، 3 سعی، 4 طواف نساء، 5 نماز طواف نساء. الان در واقع ما میخواییم بگیم، چون اینا رو از روایات استفاده کردیم، ما چون به عنوان یه مسئله مطرح کرده دیگه مسئله رو پیش میبریم، ما میخواییم بگیم در بین این اعمال ترتیب معتبره. پس در حال اختیار ترتیب بین اعمال پنجگانه مکه معتبره، باید به ترتیب انجام بشه، به همین ترتیبی که در روایاتی که در مورد بیان کیفیت انجام حج وارد شده اند باید مراعات بشه. حالا ترتیب به هم بخوره چجوری میشه؟ دو تا فرع رو مطرح میکنن در به هم خوردن ترتیب، مقدم شدن سعی در طواف زیارت و نماز هم یک فرع، پس که خواهم فهمود عدم جواز تقدیم سعی بر طواف زیارت و نماز آن، این یک فرع. فرع دوم چه خودش دو بخش پیدا میکنه، یکی مقدم شدن طواف نساء و نمازش بر طواف حج و نماز که بر اون جلوی جلو، پس دیگری مقدم شدنش بر سعی، یعنی افتراد و طواف انجام بده بعدم بیاد سعی. بیالا که من اومدم تو کف مسجد الحرام دارم تو مطاف طواف میکنم، طواف زیارت انجام بده، نمازشو بخونه، دیگه نیاد مسعا، برگرده دوباره طواف نسا رو انجام بده، آخر سر بیاد سعی رو انجام بده. باز اینم میتواند که عدم جواز تقدیم طواف نسا بر طواف زیارت، البته طواف نسا به نمازش دیگه، بر طواف زیارت و نماز آن و عدم جواز تقدیم طواف نسا و نمازش بر سعی، یعنی به طوری که سعی رو بعد از طوافین انجام بده. دوستان تو ذهنشون هست ما این رو در قالب مسئله چهارمی که چند جلسه قبل داشتیم این بحث مطرح شد، نیاز به تکرار نداره، اونجا گفتیم این ترتیب معتبره در حال اختیار، ولی اگه کسی مضطر مثلا مثل حائضی که نمیتونه بره طواف بکنه اما سعی رو میتونه انجام بده، او بحثی نیست، بحث اختیاره، در حال اختیار. پس این فرع اول قبلا مدلل شد و اعاده نمی کنیم، دوباره دیگه واردش نمی شیم. بالاخره از روایاتی که در مقام بیان کیفیت حج وارد شده بودند، اونجا داشت بعد از این که وارد مکه شدی اون دعاها رو میکنی و فلان، بعد میری طواف انجام میدی، بعدن سعی انجام میدی. این یه فرعه. فرع دیگه اینه که ببینیم حالا، چون بحث الان ما در رابطه طواف نساء که آیا طواف نساء چی؟ طواف نساء باید بمونه بعد از اتمام حج، یعنی هم طواف زیارت و نمازش و سعی انجام داده بشه آخر، یا میشه مقدم بر این ستا، یا حداقل مقدم بر سعی تنها بشه. لذا دوباره این فرع رو میخون، این مسئله رو میخونم، ببینید فتوای امام رو. ایشون در مسئله نهم و من که لا یجوز، و این فرع اوله، لا یجوز و تقدیم و سعی علا طواف زیارت. این یک، پس مقدم کردن سعی بر طواف زیارت و نمازش، نماز رو هم بعد میگه ولا علی صلاته، بر طواف زیارت و نمازش جایز نیست اختیارن. عرض کردم اینو قبلا بررسی کردیم و گفتیم که بله سعی باید بعد از طواف زیارت و نمازش انجام بگیره، اینو قبلا بررسی کردیم. اما فرع دوم، ولا تقدیم، یعنی لا یجوز تقدیم طواف نساء علیهما، علیهما یعنی بر طواف زیارت و نمازش، ولا علی السعی، و همینطور جائز نیست تقدیم طواف نساء بر سعی. خب مثل همیشه دعبمون اینه دیگه، اول یه اشاره ای به جایگاه این فرع و این مسئله در کلمات فقها بکنیم، یه نگاهی بکنیم ببینیم فقهای دیگه در رابطه حرفی دارن ندارن، اگه حرفی دارن چی گفتن. اولین عبارت رو از محقق در شرایع میاریم، مرحوم محقق در کتاب شرایع الاسلام جلد اول صفحه 271 عبارت شنینه لا یجوز تقدیم و طواف النساء علی السعی، جائز نیست مقدم کردن طواف النساء بر سعی. برای کی جائز نیست؟ لمتمتع ولا لغیره، نه بر حاج متمتع و نه بر غیر قارن مفرد. هیچ حاجی طواف نسا رو نمیتونه بر سعی مقدم کنه اختیارن، اختیارن. ولی خب اصرار اگر پیش بیاد تو حکمش فرق میکنه دیگه، حکم ثانوی میشه. این تعبیر مرحوم محقق در شرایع. مرحوم صاحب مدارک گفته اصلا این عدم جواز تقدیم از ویژگی های مذهب تشیعه، از خصوصیات گویا نظر همه فقها هاست. اگر میخواید فقیه شیعه از غیر شیعه رو بشناسید ازش سوال کن، بگو آه در حال اختیار میشه طواف نساء رو بر سعی مقدم کرد یا نه؟ اگه گفت نه، معلوم میشه این از فقهای شیعه است. اگر گفت جائز اشکال نداره در حال اختیار، اینجا معلوم میشه این از فقهای شیعه نیست. لذا تعبیر ایشون اینه، اما عدم جواز تقدیم طواف النساء علی السعی لمتمتع ولا غیره، این که میگیم آقا طواف نساء و نمازش رو نمیشه بر سعی در حال اختیار مقدم کرد، نه حاجی متمتع نه غیر متمتع در حال اختیار نمیتونه، فهو مذهب الاصحاب. اصلا این از ویژگی های مکتب تشیع، این عبارتیشون در جلد هشتم مدارک الاحکام صفحه 190 دارن، میگه این از ویژگی های مذهب تشیعه. فهو مذهب الاصحاب لا اعرف فیه مخالفن، در بین فقهای اصحاب فقهای شیعه کسی با این حکم مخالفتی نکرده. خب بعد از این که معلوم شد این از ضروریات مذهب شیعه است و همه فقها چنین فتوایی دارن، این مبنا رو میپذیرند، بریم سراغ ادله ببینیم فقها از کجا استفاده کردن این عدم جواز تقدیم رو که طواف نساء نمیتونه بر سعی مقدم بشه. خب وقتی بر سعی مقدم نشه به طریق اولا بر طواف حج مقدم نخواهد شد. روایاتی که در این زمینه هست، بازم بریم سراغ اولین روایت که ما بررسی میکنیم، اون اولین روایت اولین حدیث از باب چهارم از ابواب زیارت هست، از جلد دهم که این روزا خیلی باهاش معنوسید دیگه، تقریبا میشه گفت هر روز بهش مراجعه داشتیم، چون امام علیه السلام در این صحیحه معاویه ابن عمار داره کیفیت انجام اعمال رو بیان میکنه. اونجا که میرسه به اعمال مکه آخر روایت، چون روایت تقریبا یه صفحه است دیگه، آخر روایت امام فهمد که ثم خرج الی الصفا، بعد از این که طواف زیارت و نماز طواف زیارت رو انجام دادی اخرج الی الصفا، از مسجد الحرام خارج شو برو به سمت کوه صفا. وقتی رفتی روی کوه صفا فاسعد علی، روی کوه برو، واصنع کما صنعت یوم دخلت مکه، همون دعاها رو که رو به کعبه وایستی دست بلند کنی دعا بخونی، این کارا رو بازم دقیقا همچنان که در روز ورود به مکه، یعنی اون روزی که داشتی عمره تمتع انجام میدادی، همون کارا رو که روی کوه صفا به عنوان مستحبات انجام دادی بازم انجام بده. ثم ات المروه، پس از صفا حرکت کن بیا به کوه مروه، یعنی سعی رو از صفا شروع کن بیا به مروه. ثم ات المروه، بیا به مروه، فاسعد علیها، روی کوه مروه برو، برو روی کوه مروه و طف بینهما سبعت اشواطن و بین صفا و مروه هفت شد طواف کن. که بارها گفتیم جالا تعبیر به طواف در مورد سعی اشکالی نداره. خب پس اینو کی گفت امام صادق؟ بعد از طواف زیارت و نمازش گفت بیا به صفا و هفت شوط تا انجام بده. این هفت شوط رو تبدأ به صفا و تختم بالمرآه، ابتدا یا تبدأ ابتدا میکنی، شروع میکنی به صفا و پایانش به مروه است. فاذا فعلت ذلك فقد اهللت من كل شيء احرمت منه الا النساء. این عبارت رو این دو سه روزه خیلی خوندیم. پس وقتی این کار رو کردی، سعی رو هم انجام دادی، از همه اون چه که محرم شده بودی از احرامش خارج شدی، فقط نساء مونده، الا النساء. ثم مرجع الى البيت، بعد از سعی بین صفا و مروه دوباره برمیگردی سراغ بیت الله. پس ثم مرجع، از این کلمه ثم، ببینید دیگه ثم از حروف عطفیه که دو تا ویژگی رو داره، یک ترتیب، دو تراخی مهلت، به خلاف فا که ترتیب و اتصاله، ثم ترتیب و انفصال. خب پس این که می فرماید بعد از انجام سعی سمرج الالبیت، این سمه اولا می خواد بگه ترتیب بین این طواف نسا و اون سعی هست، بعد هم یه فاصله هم هست، این فاصله هم فاصله قهریه، چون بالاخره مروه تمام بشه تا بیای به صفا و برسی به محاضات حجر الاسود، این یه فاصله کی حساب میشه به این اعتباره. پس توجه کرد از اینجا باید چیجوری استفاده کردیم؟ به خاطر استعمال لفظ سمک بر ترتیب و مهلت دلالت میکنه. پس بعد از انجام سعی بین صفا و مروه میفهمن ثم مرجع الى البيت و طف به اسبوعا اخر، بعد از سعی برگرد به سوی خانه خدا و هفت شوط دیگه سعی کن. ثم تصلي ركعتين عند مقام ابراهيم، بعد از طوافتم که طواف نسا هست دو رکعتم پشت مقام ابراهیم بخون. ثم قد احللت من كل شيء، حالا دیگه از به معنای واقعی کلمه از همه چی محل شدی. تا الان گفتیم احللت الا، یه الای داشت، اینجا دیگه الا هم نیست، من كل شيء و فرغت من حجک كله، حالا دیگه واقعا به معنای واقعی کلمه حج تمام شد و کل شیء احرمت من، فارغ شدی از هر چیزی که از او محرم شده بودی. خب پس این روایت دلالت کرد بر این که طواف نساء و سعی بینشون ترتیبه، اول سعی بعدن طواف نساء. روایت دیگری که در این زمینه باز هست و فقها از این روایت استفاده کردن، لذا شده جزء ضروری مذهب و از ویژگی های مذهب تشیع شده و همه علما قائل شدند، صحیحه دیگریه که باز معاویه ابن عمار از امام صادق نقل کرده. این صحیحه این دفعه اون در جلد دهم بود، این در جلد هشتم از کتاب وسائل، در جلد هشتم از کتاب وسائل شیعه باب دوم از ابواب اقسام حج، در این باب دوم حدیث دوازدهم، بعدش هم حدیث ششم، حالا فرق نمی کنه اول ششم رو بخونید بعد دوازدهم یا اول دوازدهم رو بخونید. حدیث دوازدهمی که هست، قبلا سند رو بررسی کردیم، الان هم بگم چشم بسته خودتون میگید که این صحیح هست. ببینید داره مرحوم شیخ حر عاملی میگه، مرحوم کلینی این خبر رو از علی ابن ابراهیم نقل میکنه، علی ابن ابراهیم از پدرش ابراهیم ابن هاشم نقل میکنه، ابراهیم ابن هاشم از ابن عمر ابن ابی عمر نقل میکنه، ابن ابی عمر از معاویه ابن عمار نقل میکنه، ثقتن عن ثقتین دیگه. پس سند صحیح هست. حالا معاویه ابن عمار از ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق قال القارن لا يكون الا بسياق الهدي، کسی که حج قران انجام میده حتما باید بگید قربانی رو با خودش آورده باشه، سوق حج کرده باشه، به خلاف افراد و تمتع که سوق حج نمیاد. ولی در قران باید حیوانی رو به عنوان قربانی معین بکنه و از میقات همراه خودش بیاره. پس القارن لا یکون الا به سیاق الحج و علیه، بر این قارن کسی که حج قران انجام میده، طواف بالبیت، یه طواف به عنوان طواف زیارت یا طواف حج طور خانه خدا انجام میده، و رکعتان عند مقام ابراهیم و سعی بین الصفا و المروه بعد از اون، و طواف بعد الحج و هو طواف النساء. اینجا هم مثل روایت بعدی دیگه ثم به عنوان حرف عطف استفاده نشده، عاطفمون واو. درسته واو بر ترتیب دلالتی نداره، توجه کنید ها، درسته واو بر ترتیب دلالتی نه، در واقع برای جمع دیگه، ممکنه معطوف مقدم بر معطوف نلای پاشن در ثبوت و ممکنه مؤخر باشه، ممکنه مقارن باشه اصلا. اما چون امام در مقام بیان کیفیت عمل حج اعمال رو به ترتیب داره ذکر میکنه، با واو عطف میکنه، خود این بیان کاشف از وجود ترتیب بین سعی و طواف نساء. امام از نظر مکانی، مکان ذکر، محل ذکر، طواف نسا رو بعد از سعی ذکر فرمودن، هرچند با واو عطف شده، ولی بر لزوم ترتیب و تأخیر طواف نسا و نمازش از سعی دلالت میکنه. این هم یک روایت. روایت سوم، باز سند رو میخونم براتون، قبلا هم بررسی کردیم، الانم چشم بسته حاضرید سند رو بگید. به عنوان حدیث ششم در همین باب، جلد هشتم از کتاب شریف وسائل، باب دوم از ابواب اقسام حج، قبلی 12 بود حدیث، برمیگردیم 6 تا جلوتر. حدیث ششم، سند اینه: و به اسنادهی، حدیث قبلتون از تهذیب شیخ نقل کرده، این هم از شیخه. شیخ به سند خودش ان موسی بن القاسم، که بارها و بارها گفتید دیگه آقا موسی بن قاسم با این که میگن جلیل القدره، با این که میگن واضح الطریق حسن الحدیثه، در بیان وثاقتش اصلا کلمه ثقه رو مؤکد میکنن، میگن ثقتون ثقه. پس او ان ابن ابی عمر که دیگه خیلی باش رفیقید، ان حمادن، حماد چماد ابن عثمان، چماد ابن عیسی، علاوه بر توثیق خاص از اصحاب اجماع و توثیقات عامه در موردشون هست. حماد هم از حلبی داره نقل میکنه، که باز در مورد حلبی هم تعبیراتی مثل ثقتون ثقه، عظیم الشأن و صحیح الحدیث وارد شده. گذشته از اینها، باز توثیقات عامه، هم در تفسیر علی ابن ابراهیم، هم در نوادر الحکمه، هم نقل مشایخ. پس سند شد صحیحه، صحیحه حلبی از امام صادق، حضرت ابو عبدالله علیه السلام. پس حلبی ان ابی عبدالله علیه السلام قال، که آقا امام صادق وقتی میخواستن بیان بکنن که حج چجوری انجام بشه، قال انما نسک الذی یقرن بین الصفا و المروه مثل النسک المفرد، کسی که حج رو به صورت قران انجام میده مثل کسی است که حج رو به صورت افراد انجام میده. پس حج قران از نظر انجام سعی بین صفا و مروه مثل حج افراده، همون ویژگی هاست. کما این که در حج افراد از صفا شروع میکنه و هفت دور رو که رفتش یه دور برگشتش یه دوره نهایتا در مروه تمام میکنه، در قران هم همینه. پس انما نسخ الذي يقرن يقرن بين الصفا والمروه مثل نسخ المفرد ليس بافضل من الا بسياق الهدي. فضیلتی قران بر افراد نداره، تنها فضیلتش، تنها فرقش اینه که در قران بگید حاجی با خودش قربانی آورده، هدی آورده، در افراد نیاورده. این تنها فرق. بعدن و علیه توافون بالبیت، پس قارن هم مثل مفرد باید توافی دور خانه خدا انجام بده و صلات و رکعتین خلف المقام و سعی واحد و سعی واحد بین الصفا و المروه و طواف بالبیت بعد الحج. بازم مثل حدیث دوازدهم، درست است که اون طواف بالبیت بعد الحج این طواف نسا رو با واب عطف کرده بر سعی بین صفا و مروه و خود واب در ویژگی و خصوصیت ترتیب دلالتی ندارد، مثل ثم یافا نیست. اما چون امام در مقام بیان این اعمال به این ترتیب بیان کرده و بابا وعد کرده، خود قرینه محل ذکر که امام علیه السلام طواف نسا بعد از سعی انجام داده نشونگر این است که طواف نسا مترتب بر سعی بعد از سعی باید انجام بگیره، نمیشه در حال اختیار مقدم کرد. نتیجه روایات دیگری هم هست و دیگه وقتون نمیگیرم. این سه تا روایت که از نظر سند صحیح، از نظر دلالت هم یا نص یا ظاهرند، دلالت کردند بر این که طواف نساء باید مؤخر بر سعی باشه. وقتی مؤخر بر سعیه، از اون طرف هم سعی رو قبلا در مسئله چهارم گفته بودیم مؤخر بر طواف زیارته، مسلما مؤخر بر طواف زیارتم هست. پس این فرع دومی که در عبارت تحریر بود روشن شد. فرع دوم چی بود؟ این که طواف نسا لا یجوز و تقدیمه علی السعی ولا علی طواف زیارت و صلاته. فرمودند ولا تقدیم، یعنی لا یجوز و تقدیم طواف نسا علیهما، یعنی علی طواف الحج و صلاته، ولا علی السعی اختیارن، در حال اختیار طواف نسا بر اونها مقدم نمیشه. حالا اگر بحث بعدی در حال اختیار داریم میگیم ها، اضطرار رو مثل کسی که حالا بعض میگید عرض کردیم حائضه و نمیتونه بره طواف ها رو انجام بده، سعی رو انجام میده بعد دوتا طواف میذاره کنار هم بعدا انجام میده، او رو کاری نداریم. در حال اختیار اگر کسی این ترتیب ها رو رعایت نکنه تا رسید به مکه، اول بره طواف نسا رو انجام بده، بعدن حالا اون سه تا عمل دیگر رو به هر نحوی که میخواد انجام بده. این چه جوریه؟ در ادامه خواهم فرمود. اگر کسی اون عمل بکنه، اون عمل نباید اکتفا بکنه، باید اعمالی که قبل از او هستن مجددا انجام بده و عمل آخری رو آخر از همه انجام بده. حالا این مقدار. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.